ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بر شما شنوندگان گرامی در شامگاه دوشنبه ششم خرداد 1398 خورشیدی برابر با 27 ماه می 2019 میلادی هستیم و شما همراهان رادیو فردا شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم مهرداد میردامادی همراه میشیم با مشروع خبرها.
با درود به شما شنونده گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ژاپن در روز دوشنبه با اشاره به اینکه تهران به زودی بر سر میز مذاکره خواهد آمد تاکید کرد که او به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست و فقط نمی‌خواهد که تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد.
من فکر میکنم که ایران پتانسیل اقتصادی خیلی خوبی داره و منتظر زمانی هستم که اجازه بدیم اونها به اون مرحله برسن که بتونن این قابلیت رو نشون بدن. من افراد زیادی رو از ایران میشناسم، آدمهای خوبی هستن و فرصت این رو دارد که کشوری عالی باشه و با همین رهبری، و میخوام این روشن باشه که من به دنبال تغییر رژیم نیستم. ما دنبال این هستیم که سلاح هسته‌ای نداشته باشن.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز در این نشست خبری مشترک با تاکید بر حمایت ژاپن از برجام گفت بین ژاپن و آمریکا باید همکاری نزدیکی باشد تا تنش با ایران کاهش یابد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش از طرح تهران برای امضای معاهده عدم تجاوز با کشورهای حاشیه خلیج فارس استقبال میکند. به گفته وزیر خارجه روسیه از نظر مسکو توافق بر سر عدم تعرض بین کشورها نخستین گام در تنش زدایی است. پیشنهاد معاهده عدم تجاوز روز یکشنبه در بغداد از سوی محمد جواد ظریف مطرح شد.
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
به گزارش اینترفاکس، وزیر خارجه روسیه با استقبال از این پیشنهاد وزیر خارجه ایران آن را در راستای طرح قدیمی کشورش برای منطقه خلیج فارس بین کشورهای عربی و ایران دانست. سرگئی لاوروف همچنین خواستار آغاز تلاش‌ها برای دستیابی به یک سیستم امنیتی برای حوزه خلیج فارس شد. حمله هوایی ارتش سوریه به یک شهرک در جنوب ادلب دست کم 6 کشته بر جای گذاشت که همگی غیر نظامی بودند. بنابر گزارش گروه امدادگران موسوم به کلاه سفیدها به آسوشیتد پرس، در حمله هوایی به شهرک اریها 5 زن و 1 کودک کشته شدند و دست کم 10 نفر دیگر زیر آوارها به سر میبرند. ارتش سوریه ادلب و هومیان را زیر بمباران‌های شدید قرار داده است. ادلب آخرین استان در سوریه محسوب می‌شود که مخالفان حکومت بشار اسد در آن موضع گرفتند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید که روز دوشنبه بیش از 100 حمله هوایی و 93 بمباران با استفاده از بشکه‌های انفجاری در بخش جنوبی شهر ادلب روی داد. دور تازه خشونت‌ها در ادلب از اوایل اردیبهشت ماه تا کنون بیش از 200,000 نفر را از خانه و کاشانشان آواره کرده است. نتایج انتخابات پارلمان اروپا نشان می‌دهد که احزاب دست راست و چپ میانه برتری خود در نهاد قانونگذاری اتحادیه را از دست دادند. بسیاری از نمایندگان این دو جناح کرسی‌های خود را به افرادی از احزاب مدافع حفظ محیط زیست موسوم به سبزها، احزاب راستگرا و همچنین گروه‌های حامی تجارت آزاد واگذار کردند. بنابر نتایجی که تا بامداد روز دوشنبه منتشر شده، ائتلاف بزرگ حزب مردم اروپا و سوسیالیست ها دیگر اکثریت را در دست ندارند، در حالی که احزاب متمایل به راستگرایان افراطی و ملیگرایان کرسی های خود را افزایش دادهند، اما سبزها و لیبرال ها که به تقویت اتحادیه اروپا معتقدند کرسی های بیشتری کسب کردند. از جمله حزب سبز آلمان 20% آرا را به خود اختصاص داده و احزاب سبز اروپا رکورد تازه‌ای در کسب کرسی‌ها به دست آوردند. میزان مشارکت در سراسر اروپا نیز با میانگین 51% بیشترین میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی در 20 سال اخیر ارزیابی شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر اعلام کرد که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست.
And I know so many people from Iran. These are great people. It has a chance to be a great country with the same leadership. We're not looking for regime change.
پایان انتخابات پارلمان اروپا و حضور چشمگیر مخالفان این اتحادیه در این نهاد.
ایده هایی که اینا رو داره به هم وصل میکنه این ایده های خطرناکیست که میتونه جون بگیره در کشورهای مربوطه در سطح ملی.
دعوت پادشاه عربستان سعودی از پادشاه قطر برای حضور در نشست سران کشورهای عرب در مکه.
سعی میکنه که قطر رو هم به محور خودش نزدیک بکنه تا بتونه به تدریج یک ائتلاف قدرتمندی رو علیه ایران در منطقه.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با نخست وزیر ژاپن بار دیگر از آمادگی برای مذاکره با ایران سخن گفت. دونالد ترامپ این بار در اقدامی بی سابقه گفت نه تنها به دنبال تغییر رژیم تهران نیست، بلکه حتی معتقد است که ایران با همین رهبری فعلی هم میتواند کشوری بزرگ باشد، تنها به شرط آنکه سلاح اتمی نداشته باشد. در همین زمینه تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد، اما پیش از اون گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو گوش می‌کنیم.
با وجود افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. دونالد ترامپ گفته که تنها نمیخواهد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد.
ایران این فرصت را دارد که با همین رهبری هم کشور بزرگی شود. ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم.
رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در توکیو از پیشنهاد میانجیگری ژاپن هم استقبال کرد.
من واقعا معتقدم که ایران علاقمند به گفتگوست و اگر آنها بخواهند مذاکره کنند ما هم خواستار آن هستیم. خواهیم دید چه پیش میآید، اما میدانم که نخست وزیر آبه رابطه نزدیکی با حکومت ایران دارد.
شینزو آبه که احتمالاً ماه آینده به ایران خواهد رفت گفته برای کاهش تنش‌های بین ایران و آمریکا هر کمکی می‌کند. گرچه فاصله جغرافیایی ژاپن و ایران زیاد است، اما کویچیرو تاناکا استاد دانشگاه کیو و مدیر عامل پیشین مؤسسه اقتصاد ژاپن میگوید ناامنی در خاورمیانه به اقتصاد ژاپن آسیب می‌رساند.
ما حدوداً 80% نفت رو از طرف خاورمیانه به خصوص از طرف خلیج فارس وارد میکنیم و در مورد نفت گاز هم اینجوریه، البته چیز رقمش کمتر میشه، حدوداً 20%. به این خاطر ما برای چیز تعیین منابع نفتی و گازی از منطقه خلیج فارس خیلی احتیاج داریم که اونجا امنیت داشته باشند و هم در ثبات باشند.
ژاپن و ایران نه تنها رابطه فرهنگی طولانی دارند، بلکه این کشور از سالیان پیش یکی از مشتریان نفت ایران بوده است. پس از توافق هسته‌ای هم دولت ژاپن یکی از نخستین کشورهایی بود که برای از سرگیری تجارت با ایران ابراز آمادگی کرد. با این حال آقای تاناکا کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید ژاپن گزینه خوبی برای میانجیگری نیست.
برای ژاپن هم سخته، چون ما از امسال یعنی حدودا یک ماه و نیم میشه که از واردات تعیین نفت خودمون رو از طرف ایران متوقف کردیم. فکر نمی کنم که ایران هم حاضر هستن که ما را قبول بکنه به عنوان یه میانجیگری. با همچیز فکر می کنم که خود کار ژاپن و همکار آبه خیلی سخته.
به دنبال اعزام ناوگروه و جنگنده های آمریکا به خلیج فارس برای قدرت نمایی به ایران و نگرانی از وقوع جنگ، موضوع گفتگوهای بی واسطه و با واسطه واشنگتن و تهران پیش کشیده شد. مقام های جمهوری اسلامی میگویند حاضر به مذاکره با آمریکا نیستند، اما برای تنش زدایی با کشورهای عرب خلیج فارس آمادگی دارند.
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
تهران با ناامید شدن از اروپا برای راه اندازی سازوکار تجاری اینستکس و برای خروج از بنبست تحریم‌های آمریکا از ماه‌های گذشته سعی کرده تا روابط اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای همسایه تقویت کند. کویچیرو تاناکا، مدیر عامل پیشین مؤسسه اقتصاد ژاپن میگوید این گزینه بهتری برای ایران است.
عراق با فرق داره. عراق هنوز چیز از طرف ایران انرژی رو وارد می کنند و خودشون هم اعلام آمادگی رو کرده که این رو چیز متوقف نمی کنند. نه این اگر اون وضعیت رو با کشور ژاپن مقایسه کنند، آشکاره که ما در این سطح نیستیم. یعنی عراقی ها از ما بهتره که با ایرانی ها صحبت بکنند.
در حالی که مقام های کاخ سفید بارها رژیم ایران را حامی تروریسم و تهدیدی برای صلح دانستند، این پرسش مطرح می شود که آیا تغییر رویکرد تازه دونالد ترامپ نسبت به حکومت ایران می تواند فضای بی‌اعتمادی بین دو طرف را تغییر دهد؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما همانطور در گزارش همکارم نازآفرین میرزا خلیلی شنیدید، همزمان با بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در سفری رسمی در ژاپن به سر میبره، اعلام کرده که ایالات متحده به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. آقای ترامپ اضافه کرده که ایران تحت رهبری فعلی هم میتونه به کشوری بزرگ تبدیل بشه. آمریکا پس از خروج از برجام تمامی تحریم ها علیه ایران را بازگردانده و اعلام کرده که سیاست فشار حداکثری را در قبال جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت تا ایران را به پای میز مذاکره مجدد برگردونه. برای تحلیل بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا. آقای نامور حقیقی، در سخنان تازه رئیس جمهوری آمریکا به رهبران ایران اشاره شده. آقای ترامپ پیشتر رژیم ایران رو مستبد و تروریست توصیف کرده بود. ارزیابی شما از این که الان او میگه که ایران با همین رهبران میتونه به کشوری بزرگ تبدیل بشه چیست؟
ببینید، چند تا تغییر در سیاست های آقای ترامپ و دولتش ایجاد شده. نکته اول اینی که سطح خواسته ها از 12 خواسته به یک موضوع کلیدی در مورد مسئله هسته‌ای، یعنی که ایران به بمب دست پیدا نکنه، تغییر پیدا کرده. دوم، لحن آقای ترامپ در مورد نحوه تعاملش با رهبران، همونطور که شما اشاره کردید، تغییر کرده. آقای پومپئو، خود آقای ترامپ، اونا رو همه رو یک سر تا یک بار یک گروه میدونستن، دزد و تروریست و غیره، ولی الان قبول کردن که با این نوع رهبری میتونن تعامل پیدا کنن. سوم، مسئله این هست که قبول کردن که ژاپن در میانجیگری کنه در رابطه میان ایران و آمریکا، و چون ژاپن رابطه خوب با رهبران ایران داره، در واقع یک جوری آقای ترامپ پاسخ داده به مذاکراتی که آقای ظریف در ژاپن داشته و آقای آبه شینزو در مورد مسائل مختلف با آقای ظریف صحبت کردند، و نتیجه اون مذاکرات به نظر من به اینجا رسیده که در واقع آقای ترامپ به اون مذاکرات اینگونه پاسخ داده.
حالا آقای نامور حقیقی، از این طرف مقامات جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای بارها گفته که چنین مذاکراتی در شرایط فعلی صورت نخواهد گرفت و از اون به عنوان سم مضاعف نام برده. چقدر الان این سیگنالی که رئیس جمهوری آمریکا فرستاده میتونه به عبارتی این سم مضاعف رو به یک شیرینی یک توافق تبدیل کنه؟
خب ببینید، اون چیزی که امروز آقای ترامپ مطرح کرد، اگر تغییر نکنه، چون معمولا آقای ترامپ سخنان پاندولی زیاد میگه، یعنی یه موقع خیلی صحبت خوبی میکنه، فرداش میگه ما ایران رو پایان خواهیم داد. اگر بر همین مبنا باقی بمونه و تداوم پیدا کنه، به نظر من زمینه های یک گفتگو و مصالحه ایجاد شده به چند دلیل. دلیل اولش این است که تقاضای مسئله اینی که ایران به بمب اتمی دست پیدا نکنه، این در برجام عملا محقق شده به خاطر سطح نظارت های گسترده‌ای که CIA و سازمان های اطلاعاتی غرب تنظیم کردن. بنابراین ایران میتونه برای اطمینان خاطر دادن به دولت ترامپ در مورد که ایران به بمب هسته‌ای به عنوان موضوع اولی و کلیدی وارد گفتگویی بشه. خب در ازاش باید ببینیم که دولت آمریکا چه پیشنهادی میکنن در قبالش. نکته دوم این که برای قبول کرده که میخواد با رهبران فعلی کار کنه، نمیخواد تغییر تغییر سیستم بده، و این در حقیقت تصویر ایران رو در ارتباط، پرستیژ ایران رو در این مذاکرات حفظ میکنه. و سوم این که در حقیقت نشون داده شده که میانجیگری ژاپن میتونه مفید باشه، ایران هم با میانجیگری ژاپن موافقه به خاطر روابط خوبی که داره ژاپن با ایران. بنابراین امکانات این گفتگو بیش از هر زمان دیگری با میانجیگری ژاپن فراهم شده، و من فکر میکنم رهبران ایران به طور جدی در مورد این گزینه‌ای که الان فراهم شده فکر خواهند کرد.
بسیار ممنون از شما. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو کانادا بود. و اما با شمارش آرای انتخابات پارلمان اروپا، ارزیابی ها از کاهش آرای جریان های رایج راست و چپ میانه و رشد احزاب سبز، لیبرال و جریان های ملیگرا و راست افراطی است. به این ترتیب در پارلمان جدید اروپا شمار نمایندگانی که با اتحادیه اروپا مخالفند و یا شدت با آن انتقاد دارند به حد قابل توجهی افزایش یافته است. در این انتخابات نزدیک به 51% واجدان شرایط شرکت کردند که در نوع خود مشارکت کم سابقه ای ارزیابی شده است. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل در برلین آلمان، و ارزیابی او رو نخست درباره نتایج به دست آمده پرسیدم.
ترکیب کلی پارلمان اروپا بر صورت طوری خواهد بود که الان مدعیان جدیدی وارد بازی میشن که قبلا نقش جانبی داشتن، یکی سبزها هستن و دیگری لیبرال هاست. بخشی از ملیگراها هستن که خیلی افراطی نیستن و اینها هم میتونن الان مورد ائتلاف قرار بگیرن، با اونها هم صحبت بشه. در مجموع الان پارلمان اروپا با این انتخاباتی که شده به نظر میاد که محل نزاع جدیدی بگیره، به ویژه این که راستگرایانی که به این پارلمان راه پیدا کردن، اینها متمایل به انحلال پارلمان اروپا هستن. میگن نه پارلمان اروپا لازم هست، نه شورای سران کشورها لازمه و نه بانک مرکزی اروپا لازمه و نه مسئول سیاست خارجی. ما اتحادیه اروپا رو احتیاج داریم برای تجارت آزاد، برای مسائل امنیتی و بستن مرزهامون به سوی مهاجرین، و بیش از این هم نباید باشه.
آقای براتی، الان حضور پررنگ احزاب پوپولیست و عوامگرا و مخالف دخالت اتحادیه اروپا در امور داخلی کشورشون چقدر میتونه در ادامه با موفقیت این احزاب در انتخابات داخل کشورهای خودشون آینده سیاسی اتحادیه اروپا رو تحت تاثیر قرار بده؟
خب در مجموع انتظار این بوده که مجموع آرای ملیگرایان افراطی یا نزدیک به حتی ایده های فاشیستی، اینها یک سوم آرای پارلمان رو در دست داشته باشن، ولی اینطور نشده. چیزی در حدود 22-23% آرای پارلمان اروپا رو دارن الان، بنابراین فعلا نقشی ندارن، ولی در بخش کشوری و میهنی اینها نقش برجسته بازی خواهند کرد. ایده هایی که اینا رو داره به هم وصل میکنه، این ایده های خطرناکیست که میتونه جون بگیره در کشورهای مربوطه. در سطح ملی اینها تمامی مسائل کشوری خودشون رو متوجه اتحادیه اروپا بکنن، که اگر ما عضو اتحادیه اروپا نبودیم و میتونستیم سیاست‌های ملی خودمون رو تعیین بکنیم، وضع بهتری داشتیم. در حقیقت همون راهی رو که انگلستان رفته بعضی کشورهای دیگه هم بره، ولی برای این شانس زیادی در 10 سال آینده دیده نمیشه. اون چیزی که بعدن خواهد آمد نمیدونیم.
آقای براتی، الان پست‌های کلیدی در پارلمان اروپا با توجه به نتایج به دست آمده چگونه تقسیم خواهد شد؟
معمولا اینطوره که پست‌های خیلی مهم رو رؤسای کشورهای عضو پارلمان پیشنهاد میکنن به پارلمان، و پارلمان در مورد اونها رأی‌گیری میکنه. الان تا زمانی که به اصطلاح دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات ها میتونستن اکثریت پارلمانی داشته باشن، در حقیقت بدبستان ها میان این دو پارلمان انجام میگیره، ولی الان این دو فراکسیون هم محتاج رأی سبز ها میتونن باشن و هم لیبرال ها. بنابراین در پست هایی که الان باید داده بشه اینها مدعی هستن. اتحادیه اروپا 4 پست کلیدی داره: یکی رئیس پارلمان اروپا، یکی رئیس شورای سران کشورهای اروپایی است که این رئیس در حقیقت اداره کننده جلسات و آماده کننده طرح‌های مورد تصویب در سران کشورهاست، یکی دیگر رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. در مورد مسئول سیاست خارجی خانم موگرینی که قاعدتاً میتونه 2 بار، هر بار برای 2.5 سال میتونستن که این پست رو داشته باشن، ایشون دیگر نمیخوان کاندید باشن. حدس و گمان اینه که سبزها و لیبرالها برای به دست آوردن این پست حتما وارد چانه‌زنی شدند. خود مسئله دیگر قوه اجرایی است که به اصطلاح زیر نظر رئیس کمیسیون اروپا کار میکنند. رئیس کمیسیون اروپا و کمیسرهای اروپایی اینها در حقیقت دولت اجرایی، قوه اجرایی هستند. این که کدام پست به کدام کمیسر داده بشه، از کدام کشور و از کدام حزب، این هم چیزی است که در دیدار رؤسای کشورهای اروپایی مورد مذاکره قرار خواهد گرفت و احتمالاً رؤسای فراکشن‌ها انتظارات خودشون رو از طریق رئیس ارشد شورای سران کشوران اروپا رؤسای کشورها خواهند داد و اونها در مذاکراتشون تعیین خواهند کرد به چه پیشنهادی تمایل دارن، ولی در نهایت تصمیم‌گیری آینده با پارلمان خواهد بود و کسانی رو مسئول بکنه که مورد نظر رؤسای کشورهای اتحادیه اروپا نبودند.
مهران براتی تحلیلگر مسائل بین الملل در برلین بود و ارزیابی داشت به نتایج انتخابات پارلمانی در اروپا. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
از زمان بیرون رفتن آمریکا از برجام و تهدیدات از دو سو تا به امروز، تنها چیزی که اتفاق افتاده اینه که مقامات آمریکایی و مقامات ایرانی مدامن در حال حال کردن هستند و در این حال هر از گاهی هم برای همدیگه قمیش میان و اشوه میان و من دوست دارم، من نمیخوام بزنمت، من هم تو همینطور و ما کاری به شما نداریم، ما هم همینطور و و و بیچاره بدبخت ملت ایران هم با شکم گرسنه دست پاچه نشستن ببینم مقامات چی میکنن. هموطن به فکر خودت باش، کسی به فکر تو نیست.
خطابم به اون دسته از شنوندگانتونه که متوسل به حمله خارجی میشن. خواستم خدمتشون بگم که بنده و خیلی کسای دیگه حاضرن به صورت داوطلبانه حتی از اروپا برگردن ایران که از سرزمینشون دفاع کنن.
سخنرانی آقای روحانی شنیدم که بنده خدا میگه که این جنگ ممکنه اسیر بدیم، جانباز بدیم، شهید بدیم. اولا کسی قرار نیست توی جنگ شرکت کنه که بخواد شهید بشه، ولی این جنگ جنگ زمینی نیست که اسیر بدیم. آقای روحانی اشتباه گرفته بنده خدا، این جنگ جنگ عراق نیست، این جنگ اسیر نداره، الحمدلله یه قلم جنس رو نداریم، جاش خالیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اما پادشاه عربستان رسما از امیر قطر برای شرکت در دو گرد همایی شورای همکاری خلیج فارس و نشست اتحادیه عرب در شهر مکه دعوت کرد. قطر تا ظهر دوشنبه به این دعوت پاسخی نداده است. نشست مکه قرار است روز 9 خرداد ماه برای بحث درباره حمله هواپیماهای بدون سرنشین به تأسیسات نفتی عربستان و حمله به 4 نفتکش در بندر فجیره امارات متحده برگزار شود. بشنویم در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
طبق اعلام مسئولان وزارت خارجه قطر، ملک سلمان پادشاه عربستان روز یکشنبه دعوتی رسمی برای شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر برای شرکت در دو گرد همایی شورای همکاری خلیج فارس و نشست اتحادیه عرب فرستاده است. عربستان سعودی پیشتر قطر را به دلیل اختلاف با دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به این نشست‌ها دعوت نکرده بود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر از 2 سال قبل تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیکی را علیه قطر برقرار کردند. این کشورها گفتند قطر به ایران نزدیک شده است و از تروریسم حمایت می‌کند. قطر این گفته‌ها را رد کرده است. علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا، در مورد دعوت عربستان از قطر برای شرکت در نشست‌ها و ارتباط آن با مسائل ایران می‌گوید:
تمام تلاش عربستان در دوره اخیر بر اینه که بتونه یک اجماع و توافق بین المللی و منطقه‌ای علیه ایران ایجاد بکنه. عربستان تمایلی به جنگ با ایران نداره، به جهت اینکه میدونه در واقع این جنگ خسارت‌های زیانباری رو برای کل کشورهای منطقه ممکنه به همه اینها آسیب رو برسونه. کشورهایی هستند که با موضع سعودی فاصله دارن و سعودی اصرار داره بتونه اونها رو نزدیک بکنه. مهمترین این کشورها قطر، عمان، کویت و عراق هست. همچنان که سعودی داره از زمان حکومت های حیدر عبادی تلاش میکنه تا عراق رو از طریق دادن امتیازات و ایجاد روابط حسنه به تدریج از ایران دور بکنه، در همین راستا اختلافات خودش رو با قطر به فراموشی سپرده و سعی میکنه که قطر رو هم به محور خودش نزدیک بکنه تا بتونه به تدریج یک ائتلاف قدرتمندی رو علیه ایران در منطقه ایجاد بکنه.
امارات متحده عربی به تازگی پس از انفجار 4 نفتکش در بندر فجیره گفت که شرایط بحرانی فعلی در منطقه خاورمیانه نیازمند موضع متحد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه از چشمانداز تلاش عربستان برای تشکیل ائتلافی سیاسی علیه ایران میگوید.
عربستان تا حدی دیر جنبیده در این ماجرا. الان شرایط چندان به نفع عربستان برای ایجاد چنین ائتلافی نیست، به جهت اینکه ایران بالفعل تونسته روابط بسیار قوی رو با قطر ایجاد بکنه و از طرف دیگر اختلافات قطر و سعودی اختلافات عمیق تاریخی چند دهه‌ای هست. امکان گذر از اونها و انتقال قطر از یک محور به محور دیگری وجود نداره. کشورهای دیگری هم هستند مثل عمان که از لحاظ تاریخی تمایلی نداره روابطش رو با ایران خراب بکنه. کویت به همین ترتیب از بعد از جنگ صدام علیه کویت و عراق هم که به هر حال کاملا شناخته شده و روشن هست که روابطش با ایران روابط استراتژیکه. اما تنها کاری که الان ممکنه حداقل انجام بده اینه که اینها را از پیوستن کامل به محور ایران دور نگه بداره و تا همین حد هم ممکنه یک امتیازی برای عربستان به حساب بیاد، اما اینکه بپیونده به محور عربستان علیه ایران بسیار بعید و دشوار به نظر میاد.
عربستان و آمریکا پیشتر از نقش داشتن ایران در حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و انفجارهای بندر فجیره گفته بودند. ایران این گفته ها را رد کرده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و اما پایان بخش مجله شبانگاهی ویژه برنامه ملاقات هست از همکارم مهتاب وحید ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات
معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان است که در شیراز زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر محبوس است. محمد علی زحمتکش 17 اردیبهشت ماه امسال به زندان رفت تا محکومیت 2 سالش را بگذراند. این معلم بازنشسته که در تحصن و اعتراضهای سراسری معلمان در پاییز سال گذشته شرکت کرده بود، 22 آبان ماه 97 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. همزمان با ده‌ها معلم دیگر که همان زمان در شهرهای مختلف ایران احضار یا بازداشت شدند. محمد علی زحمتکش پس از حدود 3 هفته بازداشت و بازجویی توسط ماموران اطلاعات سپاه فجر استان فارس در آذرماه 97 با وثیقه آزاد شد، اما برای او پرونده‌ای تشکیل و به دادگاه انقلاب شیراز ارسال شد. شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی این فعال صنفی معلمان را به تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم کرد، اتهامی که برای او حکم 2 سال زندان و 1 سال تبعید به ارسنجان را به دنبال داشت. رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان، آموزش رایگان و آزادی معلمان و فعالان صنفی زندانی از جمله خواسته های معلمانی بود که پاییز سال گذشته دست به اعتراض زدند. اعتراضی که مدافعان حقوق بشر آن را مسالمت‌آمیز توصیف کردند، اما حضور در این تجمعات به یکی از اصلی ترین مصادیق اتهام‌های این معلم در پرونده قضاییش تبدیل شد. محمد علی زحمتکش باید 2 سال آینده را در زندان عادل‌آباد شیراز سپری کند و پس از آزادی هم برای گذراندن حکم تبعیدش راهی شهرستان ارسنجان شود.
شنونده ویژه برنامه ملاقات بودید. از همکارم مهتاب وحیدی ایراد که با پخش این برنامه به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofardo.com و شماره پیامگیر رادیو فردا هم خدمتتون اعلام میکنم: 2042-02-2112-2112. دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میان بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.